کودک وابسته و از طرفی شما والد نجات دهنده بودین، یعنی اون مهر مادری که در وجود شما هست که اینجا تا اینجا شنیدیم چجور برای بچه هاتون دلسوزی کردین، چجور زندگی رو به چنگ و دندون کشیدین، با بچه هاتون بلند شدین رفتین و کار کردین تو اون شرایط سخت. واقعا من دارم قبطه میخورم، خیلی شرایط سختی رو گفتنش راحته ولی تجربه کردم.
نه زیاد راحت هم نیست.
الان ما داریم صحبتش رو، لحظه هایی که صحبتش رو میکنیم، لحظه هایی که ایشون سپری کردن، نداری هایی که تجربه کردن، فشار هایی که از جانب خانواده، حالا میگن خواهر همسرشون، برادر همسرشون کشیدن. اینکه حق خودت باشه، جلو چشمت باشه، نتونی تو دستات داشته باشی و فقر رو تجربه بکنی و و و و خیلی موارد دیگه. و از یه طرف هی دائما بستر امنت رو هی جدا بشی، بری این شهر بری اون شهر، و انگار که مثل یک بند باز روی یک بند معلق ما روی یک پرتگاه بخوای راه بری، خیلی سخته جناب جبرائیل پور. اما اتفاقی که افتاده، احتمال میدم، نمیدونم، خودشون باید تایید بکنن، بدنش خسته شده باشه، بیمار شده باشه، کم آورده باشه، نشخوار فکری پیدا کرده باشه. ما یه چرخه‌ای داریم به نام CAS، بهش میگن چرخه مداوم CAS، که نشخوار هست، نگرانی هست، فرسودگی هست، عرضم به خدمتتون خود سرزنشی هست، چرا من ازدواج کردم، چرا مقابله نکردم، چرا این کارو نکردم، چرا اون کارو
خانم بود از اینا رو
داشتین اینها رو
بل.
و این خاطرات دردناکتون رو هم هی دائما مرور میکردین و سکوت کردن، سکوت کردن به خاطر مخصوصا دو فرزندشون، سعی کردن تحمل کنن تا بچه ها رو به یک جایی برسونن. مادر فداکار واقعی رو ما الان داریم الگوش رو جلو چشممون میبینیم، یعنی واقعا نه یک مظهر مادر فداکار هستن، ولی ذهنش هم به جای حل مسئله فقط دنبال بقا بوده، دنبال این بوده که بتونه نجات پیدا بکنه. نجاتش میخواسته تو سکوت باشه، نجاتش میتونسته کنار اومدن باشه، از حقش دفاع نکردن باشه، فقط برای اینکه اون تنش ها زیاده کتک کمتری بخوره. این کتک خوردن هم جای دیگه ایه، یعنی از جای دیگه ای میاد. چیزی که پیدا کرده مرد، روشی که فکر کرده درست‌ترینه که بتونه زن رو در سلطه خودش نگه داره، بتونه روی اون زندگی قدرت خودش رو نشون بده، چون در جامعه قدرتش رو قبول نکردن، چون در جامعه هی کنار گذاشته شده و اومده این خشم فرو خوردش و کودکی نزیستش و مسئولیتی که به روی دوشاش بوده رو همه رو روی نزدیکترین آدم زندگیش پیاده کرده. و خب اینجا دختری رو داریم که 16 سال کوچیکتر بوده، چقدر میتونسته فکر بکنه؟ الان تقسیم بندی سنی رو شما بیاین ببینین، در از نظر سنی ما الان داریم میبینیم تا 25 26 سالگی میشه نوجوانی، بعد از اون میره وارد مرحله جوانی میشه.
ایشون 26 سالشون بود
دقیقاً، یعنی از مرحله الان با توجه به این اتفاقی که افتاده میشه مرحله نوجوانی به جوانی، یعنی در مرز بودن وارد چیز شد، در حالی که باید یک زندگی رو، یک تجربه ای رو میداشتن. و بعد یه چیز دیگه، برادرشون شب عروسی اینها فوت کرده، اتفاقی که افتاده، فرهنگی که ممکنه ایشون توش بوده باشه، این چه عروسی بود، برادره از دست رفته، غمی که باید اون زمانی که باید شادیه قشنگ مسیرش رو طی می‌کرده، غمه اومده جایگزین شده، زندگی با آرامش و خوشحالی شروع نشده و بعد میره با یه واقعیت دیگه مواجه میشه و اون اعتیاد همسر. حالا چه کار کنم؟ حالا کی رو دارم توی یه شهر غریب کمکم کنه؟ و این دائما باعث میشه، این اتفاقی که میفته دائما توی بدن این خانم، کورتیزول ترشح میشه، هی هورمون استرس بهش میگن ترشح میشه، خود همین باعث میشه بدن ضعیفتر بشه، آسیب پذیرتر بشه، ذهن ضعیفتر عمل بکنه، علی رغم اینکه ممکنه فرد باهوش باشه، دائما در تنش باشه و حالا جسمانی هم که آسیب های زیادی میزنه، مختل شدن کل سیستم بدنی رو داریم، چاق شدن ها رو داریم، ضعیف شدن استخوان ها، و دو تا بچه به دنیا میاد، کم میاره فرد. از یه طرف دیگه همسر ایشون هم در زمان نوجوانی، یعنی از 13 سالگی اینها رو تجربه کرده.
بله.
که ما هم باید اون رو هم در نظر بگیریم.
بله.
و حالا اتفاقی که افتاده این هستش که حل مسئله شون مبارزه که من خودم به شخص مبارزه که دارم میکنن تا بتونن حقشون رو بگیرن، این خیلی قابل ستایش هست.
دکتر علی خواد، چیزی که من عرض کنم، شما صحبت کردین فرمودین میتونه فرد ضعیف بشه، نمیدونم استرس و یه سری صحبتایی کردین. الحمدلله رب العالمین، قدرتی که من در خانم گودرزی میبینم، همین قدرت و زمانی هم که اومده بودن شورا، من از نوع صحبت کردن و اون درایت و اون اقتدار در کلامشون برای رسیدن به حقشون، و من خیلی اونجا کامل شاهد بودم، اینا همه ارزشمنده. به هر حال امیدوارم که نتیجهش همونجوری که تا الان خوبه، از این منبعد هم خوب باشه. و شما شنوندگان عزیزم داریم برنامه آشتیکنان رو گوش میکنین، ما همچنان در خدمت مهمان عزیزمون دو کارشناس محترم هستیم. یه سر اتاق فرمان بریم و برگردیم. من یه سوال از آقای دکتر ارجنگی خواهم کرد که میدونم جوابش همه شما باید به نوعی بدونین، ولی میخوامون ببینیم راهی داری یا نداره. ممنونم، بریم اتاق فرمان.
کستی بیا از دل باسرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
سپاسگزار از همکارانم از اتاق فرمان. گفتم که قبل از این آهنگ من یک سوالی رو از آقای دکتر خواهم کرد که فکر میکنم سوال خیلی از خانوما در جامعه امروزی ما باشه. آقای دکتر، من نمیدونم چرا مردای ما دست دراز شدن. ما به هر حال، من برمیگردم به سن خودم و به اون دههای خودم و به گذشته، ما همچین چیزی نداشتیم که بخوان یک زن خونه رو بزنن. بابا تو کارگرم میاری سر خونت بخواد یک کاری رو انجام بده، نمیدونم حتی نظافت هم بکنه، تو جرأت اینو نداری تو بهش بگی. آخه این زنی که اومده حکم مدیریت این خونه رو داره با همه شرایط، اصلا با بهترین و ایدئالترین زندگی، این چه کاریه؟ من نمیدونم واقعا این راه حلش چیه، راه حلی داره نداره؟ میشه خواهش کنم بفرمایید؟
عرض کنم خدمت شما، این سوال سهل و ممتنع هست، آری ندن جوابش نیست. من میخوام یه نهیبی رو به خودمون بزنم. بینید، در جامعه ایران نوع نگاه پدر مادرها به فرزندانشون تفاوت داره.
بله،
این نگاه در شما بوده، در من هست، در خیلیا بوده، و تا این نگاه تغییر نکنه یکی از عوارضش همین مطلبی که شما میگید.
منظورتونه که به عقب برمیگردیم؟
بله. بینید شما، تفاوتی که ما بین فرزندان ذکور و اناث داریم، فرزندان دختر و پسر، یک عاملش و یک خروجیش همین موضوع هست که ما در بستر نظام تربیتی جامعهمون اگر این تفاوت‌ها رو کنار نذاریم و پسرها رو نسبت به دخترها ارجحیتی براشون قائل نشیم، خب طرفی که پسره احساس میکنه که یک سر و گردن از این دختره بالاتره. و من حتی با یک نگاه بالاتر میگم که ما این نشانه رو و این سیبلو به عزت مادرانه گرفتیم و باید این موضوع تغییر کنه. البته ببینید، یه جاهایی هست که ما در نظام اداره خانوادمون یه ابزارحال کنترلی باید داشته باشیم. ببینید، موضوع ایراد ضرب صرف نظر از اینکه یک جرمه، از اون ور هم یکی از موارد عسر و حرج هست، یعنی یکی از موارد مهم سوء معاشرت که در موضوع طلاق دادگاه به اون توجه ویژه داره و به عنوان دلیل ما ازش استفاده می کنیم، موضوع ایراد ضربه. البته این موضوع من به نظرم در سطح نقاط مختلف کشور بالا پایین زیاد داریم. الان شما مثلا در بعضی از استانهایی که قومیت تونها خیلی مهمه، موضوع ضرب و شتم جزو آمار بسیار بالاییه، اما شما مثلا در تهران بخوای فاکتور بگیری به اون حد اندازه نیست. من به نظرم موضوع ضرب و شتم یک ریشه فرهنگی داره که من به نظرم مهمترینش اینه که ما خودمون تا نگاهمون رو نسبت به این موضوع عوض نکنیم. در گفتمان میگیم که بله هیچ تفاوتی نیست، ولی در رفتارهای خانوادگی اصلا ما به عنوان پدر و مادر این تفاوت‌ها کاملا محسوسه، و این تا این تفاوت‌ها رو ما از ریشه، ما در مهارت‌های زندگی هم به همین نکته رسیدیم، گفتیم که وقتی ما موضوع تاب‌آوری رو در خانواده‌ها میگیم که امروز میگن که بیشترین طلاق‌ها در یک سال اول زندگی مشترکه، ما به عنوان پدر و مادر باید اینجا اقرار کنیم که آقا چه بوده که ما در مهارت‌های زندگی همه استقصدمون رو گذاشتیم که بچه درس بخونه، مهارت زندگی، چه دختره چه پسرش.
بله.
شما الان وقتی طرف میاد ازدواج میکنه به عنوان پسر به زبون نمیاره، ولی همه توقعش اینه که باید همه چیز و خانواده دختر برای من فراهم کنه.
بله.
از خونه گرفته تا هزینه زندگی. من به نظرم تا این اوضاع رو ما اراده نکنیم که تغییر بدیم اتفاق مهمی نمیفته. بعد من برمیگردم به خانم گودرزی. ببینید، من معتقدم خانم گودرزی و امثال خانم گودرزی برای کشور ما یه نقطه امید و نقطه قوت مهمیه که
بله.
کشور و خانواده رو با این افراد میشه ساخت.
بله دقیقا.
اونایی که توان تاب‌آوریشون در همه عرصه‌ها یکسان. شما الان از خانم گودرزی بپرسید، چون الان یه نکته‌ای رو اشاره کردن خانم گودرزی که من مهریم زیاد بوده و این مهریه رو وصول کردم، ممکنه شنوندگان محترم بگن که خب آقا تو همه چی رو گرفتی، ولی من مطمئنم الان از خانم گودرزی بپرسیم که آقا این مهریه رو گرفتی چی کار کردی، شاید اونم بگه شنوندگان محترم متحول بشن
که
این وصول از اون وصول ها نبوده.
بله.
که طرف یک سال تو زندگی مشترک نبوده میگه که آقا این 1300 تا حق تو، حق توه، ولی تو برای این زندگی چی کار کردی؟
هیچ.
که اگر خانم گودرزی این مطلبم توضیح بدن، ما این تعریف رو بی جهت نبوده که از ایشون کردیم.
من زمانی که مهریم رو گرفتم همه فکر کردن دیگه من مهریه رو گرفتم و تموم شد و کمم نبود به زمان خودش، 1300 سکه کم نبود گرفتم، برای خب یه ملک بود که من اینو گرفتم. زمانی که مثلا می اومدن برای اجاره ملک یا برای خرید این ملک به من زنگ می زدن که مثلا خانم گودرز این ملکتون فروشیه، این ملکتون اجاره یه فلان، همون لحظه می گفتم همش دست آقای گودرزیه، هرچی که ایشون بگن، هرچی که آقای گودر، مگه نه، گفتم درسته به عنوان چی برای من اومده، ولی تمام اختیارات هنوز دست آقای گودرزیه. آقای گودرزی هرچی که ام کنن همون میشه، هرچی که تصمیم بگیرن همون میشه. با ایشون تماس بگیرین، با ایشون صحبت کنین که ببینین برنامه چی دارن برای مثلا ملک، اجاره میخوان بدن، فروش میخوان بدن، با خودشون صحبت کنین. هیچ وقت تا الانم نگفتم مال خودمه، تا الانم نگفتم، الانم هر کاری که میخوام بکنم اول میام از آقای گودرزی اجازه میگیرم این کار رو انجام بدم بهتره یا نه. حتی ایشون به من وکالت دادن که کارا یا هر چیزی میرم جاشون کاراشم انجام میدم، میگم آقای گودرزی گفتن این کارو بکن و من اجازه جزئی ندارم.
دست که الان واقعا زنده باد. و آقای دکتر متاسفانه الان خیلی یا مال نمیگیم خیلی یا الان زیادش نکنیم، بعضیا قریب به اتفاق میان فقط ازدواج میکنن که بتونن یک مهریه ای رو صاحب بشن، یه پولی رو بلکه به دست بیارن، بعد میان این فشارات رو بعدن گله از قوه قضاییه میکنن، آقا برای مهریه ما رو قوه قضاییه دونده. نه، قوه قضاییه متوجه شده توی زوجه، فقط به فقط هدفت از اول این بوده که بتونی یک مبلغی رو بکنی. ولی این خانم با توجه به اینکه من الان خوب دارم چند ماهی است که با ایشون به هر حال آشنا شدم و تو این چند روز اخیر و مخصوصا برای هماهنگی کارامون درد دل می‌کردیم، می‌دیدم با یه فرشته دارم حرف می‌زنم. خانمی که الحمدلله رب العالمین به زندگیشون، به عاقبتشون، به بچه‌هاشون دارن اهمیت میدن. سرکار خانم دکتر علی‌خواه، بس که ظاهرا حرفی رو می‌خواستیم بزنین، من وسطا حرف های کلام شما گرفتم.
نه خواهش میکنم. الان خب مدت برنامه محدود هستش، من به صورت خلاصه خدمت خانم گودرزی عزیز بیان میکنم. ما زمانمون به این صورت باید پیش بره جلو، حالا که شما توی این زندگی دارین اینقدر فداکاری میکنین، اون دوتا تفرتون رو فراموش نکنین، حتما کمک تخصصی بگیرین. من اگر این رو میگم
تفل نیستن و نوجوانن، الحمدلله
برای مادر همیشه تفل هستن.
بله.
ولی تنظیم هیجانی برای هر، حالا من با همسرتون چیز نمیکنم، ولی برای هر ستای شما حتما باید اتفاق بیفته. دوباره بازسازی شناختی باید برای این افراد انجام بشه. دختر شما تو مرحله نوجوانی هست و آسیب هایی که دیده و اگر رها بشه آسیب های خیلی بدتری رو در آینده شاهدش هستین، یعنی سیکل معیوب ازدواج رو در دختر و پسرتون ممکنه در آینده ببینین اگر از همین الان که متوجه هستین و اقدام نکنین. انسان ها نیاز دارن صحبت کنن، دلشون رو خالی بکنن، ولی این افراد ممکنه از افراد خانواده نباشن، یک فرد امنی باشه که بتونه درست هدایت و راهنمایی کنه. و یعنی همه ادعا دارن که ما بلدیم و میان یه چیزی رو یاد میدن و ذهن پر از اشتباهات میشه، که همین رو در همسر خودتون دیدین، با حرف اشتباه چیزی که توی جامعه یاد گرفته بوده دست به زن پیدا کرده بوده و شما رو میزده. ولی این اتفاق رو نذارین برای دخترتون، برای پسرتون بیفته. پسرتون فردا الگوی اشتباه پدر رو تکرار نکنه، که هرچند مطمئنم زیر نظر شما و تربیت شما چنین اتفاقی نمیفته، ولی انسان هستش. بله. و بهترین آموزش ها رو ببینن، آگاه باشن، بعد وارد زندگی بشن. و ترس هاشون، این بچه ها جناب جبرئیلی پور الان پر از ترسن، پر از آسیبن، پر از مشکلاتن. اگر بخواد درمان نشه اینها رو بیشتر و بیشتر میکنن، مثل این سیم تلفن‌های قدیمی بودن، پیچ در پیچته و هم میپیچیدن و با خودشون تو زندگیاشون، توی اجتماعشون، تو کارشون، تو انتخاباتشون، حالا میتونه شغل باشه، میخواد تحصیلشون باشه، میخواد همسرشون باشه، اینها ببرن. پس اینجا رو دیگه باید بیشتر حواسمون به این ور باشه. شما نه تنها کمک کنین، بیش از حد هم کمک کنین، بیش از حد از جانتون، زندگیتون، روانتون، ذهنتون گذاشین. الان حواستون به اینها باشه. از پسر خودتون هم میتونین کمک بگیرین، از آدمهای آگاه میتونین کمک بگیرین که مسیر درست ایجاد بشه، مخصوصا رابطه برادر و خواهر، چون امکان داره به خاطر خلأ پدر توی زندگی دخترشون هر فردی بیاد ابراز علاقه بکنه، هر فردی بیاد توجه بکنه، جذب اون فرد بشه و سریعا گول بخوره. بله. و مسیرش یک مسیری باشه که اصلا به صلاحش نباشه.
تا این صحبت رو من با ایشون هفته قبل بود آخرین بار که صحبت کردم، عرض کردم که باید این دختر خانم رو حتماً یه خورده دقت بیشتر کرد، با لطف بیشتر به این بچه رسید، که اشاره خوبی کردن، گفتن ورزش میره و ورزشاش هم سعی میکنه با خود من باشه و با ایشون است. بفرمایید مطلبی
افراطی نباشه ها، یعنی اینجوری نباشه از اون ور، چون نسل زد هستن، از اون ور بمب بیفته و لوس بشه و بخواد هی یاد میگیرن بچه باجگیری کنن، من اینو میخوام، من اونو میخوام، چون اینجوری بوده، من بابام آسیب زده، من فلان شده، زندگی مینا سر تایید هم که دارین تکون میدین. چنین چیزی نباشه، به حد و اندازه منطقی باش صحبت بکنین. بله. قرار نیست ما هی دائما امتیاز بدیم، سو حق سکوت بدیم، قراره جوری رفتار بکنیم که این بدونه، دختر شما، پسر شما بدونه توی زندگی خودش هست و خودش هست و من و از من مادر فقط میتونه در حدش کمک
کنه. ممنونم، میتونم خواهشم خدافظیتونم بفرمایید.
من همه شما و شنوندگان عزیز رو به خدای مهربون میسپارم.
ممنونم آقای دکتر، خدافظی از تالیر هم اگر اظهار محبت کنیم.
من امیدوارم البته امثال خانم گودرزی در بین شیرزنان ایرانی کم نیستن.
دقیقاً
ایشون الگویی هستند برای همه خانواده ها و انشالله امیدوارم تمام مادران سرزمین من که اکثرا مثل خانم گودرزی هستند در تثبیت و تقویت خانواده کوشا باشند و موفق و معید
انشالله. سپاسگزارم خانم گودرزی. من مجددا تشکر میکنم از شما، اظهار لطف فرمودین، سپاسگزارم از این همه فداکاری، مهربانی و گذشت و لطفی که برای زندگی خودتون، البته خودتون رو قربانی این زندگی کردین که بچه هاتون عاقبت به خیر بشن، که الحمدلله تا اونجایی که من خبر دارم الحمدلله هستن و خواهن شد. و همجورم که سرکار خانم دکتر علی خواه اضافی کردن، به ویژه دختر خانم گلتون حتما باید تحت حمایت ویژه و مدیریت بهتری قرار بگیرن که انشالله در مسیری قرار بگیرن که در اون مسیر سرانجام خوبی رو داشته باشن. من دوست دارم مطلب پایانی شما رو هم خیلی کوتاه بشنویم و با خدافظی.
آی جبرئیل، من توی زندگی خودم قربانی نمیبینم. اینکه تلاش کردم به دستم، تلاش کردم، یعنی انقدر سختی ها رو تحمل کردم تا به قول خودمون صیقل پیدا کنه این زندگی به دست بیاد، بچه هامو داشته باشم، چون دوستش داشتم زندگیمو، همسرم هم دوست دارم، دوست داشتم، ولی خب اون قدرت بیان رو نداشت که دوست داشتن رو به من بگه، یاد نگرفته، تو خانواده نبوده، زیاد تو خانواده نبود که یاد بگیره چجونه با زن صحبت کنه، چجونه ابراز محبت کنه، چجونه بیان کنه دوست داشتن رو. ولی اینو من توش میدیدم که دوست داره، که زندگی رو دوست داره، و به همین خاطرم تلاش کردم،
خود حفظتون کنه،
ساختم تا بتونم زندگی بهتری رو بسازم.
خدا حفظتون کنه. خداحافظی کنم.
ممنون همه شنوندگان عزیز و حضار محترم. ممنون که به صحبتام گوش کردین. انشالله که مفید باشه براتون.
حتما همینجوره. من ممنونم از شما. هزار لطف کردین، با ما بودین و این برنامه هم حاصل زحمت صدا بردار جناب آقای سعید قنبری بودن، عوامل فنی آقای علی سلیمانی عزیز که واقعا همراه ما هستن با جون دل، و آقای صمد عالی قدر. و در انتها قبل از خداحافظی میگم عزیزان، نگران قفل‌های بسته هیچ وقت نباشین، چرا که خدا همیشه شاه کلیدهای همه این قفل‌ها رو داره، و اون کسانی که برای ما دری رو قفل میکنن، خداوند متعال تمام این درها رو خیلی راحت برای ما باز میکنه و بس. برای سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
تموم دلا ساده و بیکینه بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمون تو دلا نمیشد.
هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو، دستان هنرمند ایرانی این رویا را از خیال به تار و پود حقیقت می‌برند، جایی که نقش‌ها جان می‌گیرند و ماندگار می‌شوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ تنی ایرانی.
فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی.